ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد را برکنار کرد. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده در ارتباط با تجمع اخیر در شهر قم خبر داد. و اولین جلسه دادگاهی ویژه رسیدگی به اتهام‌های 3 متهم اقتصادی برگزار شد. سلام همراهان رادیو فردا، بعد از ظهر یک شنبه 4 شهریور 1397 بخیر. من بابک غفوری آذر هستم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از آقای کرباسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بی‌تدبیری لازم در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام عقص رأی اعتماد ارائه شده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بود. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولتش طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی و نیز افزایش قیمت سکه، طلا و مایحتاج عمومی با انتقادات گسترده‌ای روبرو بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در شهر قم خبر داد. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته های استفاده شده در آن به دلیل متنی کنایه‌آمیز درباره علت احتمالی مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جنجال برانگیز شد. حسین طبیفر فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق یکی از سخنرانان در این مراسم بود. بعد از آنکه برخی مراجع شیعه شعارهایی داده شده در این تجمع را محکوم کردند، سپاه پاسداران دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد قالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهم هستند که با ارز دولتی کالا وارد ایران کرده و با قیمت گزاف به فروش رساندند. رهبر جمهوری اسلامی ایران 20 مرداد ماه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد. بر اساس این دستور آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم الاجرا است. این دستور با انتقادهایی همراه بوده است. شامگاه یکشنبه به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد اعدام‌های سال 67، 20 پنل در 20 کشور جهان به طور همزمان برگزار شد. در این نشست‌ها بسیاری از چهره‌های سیاسی و حقوقی و فعالان حقوق بشری گرد آمدند و درباره این واقعه سخنرانی یا گفتگو کردند. مهرداد قاسمفر در این باره گزارش می‌دهد.
در 30 سالگرد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67، روز شنبه 20 پنل در 20 شهر و پایتخت جهان به طور همزمان برگزار شد. در این نشست‌ها که از سوی شورای ملی مقاومت برگزار شد و از طریق ویدیو کنفرانس به هم مرتبط شدند، افراد مختلفی از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری، قانونگذاران، حقوقدانان ایرانی و غیر ایرانی و نیز شماری از بازماندگان اعدام‌های 67 حضور یافته، سخنرانی و با هم در این باره گفتگو کردند. بر اساس اسناد موجود در سال 1167 هیئتی 4 نفره شامل حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان، مصطفی پور محمدی معاون وقت دادستان تهران با فرمان مستقیم آیت الله خمینی دستور یافت که با بررسی دوباره همه زندانیان سیاسی از همه گروه‌ها و به خصوص سازمان مجاهدین خلق، هر کدام که نظام را قبول ندارند، خونش مباح و به جوخه اعدام سپرده شود. به این ترتیب در مدت کوتاهی هزاران زندانی در محکمه‌های چند دقیقه‌ای صرفاً با چند سوال و جواب اعدام شدند. اعتراض حسین علی منتظری جانشین آیت الله خمینی به این قتل عام به عزل خود او انجامید. از جمله حاضران در یکی از این پنل‌های روز شنبه که در پاریس برگزار شد، مصطفی نادری از اعضای سازمان مجاهدین خلق و ساکن کانادا است که از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی 67 بوده است و 12 سالی را در حبس بوده.
من در سال 60 دستگیر شدم به جرم همین هواداری از سازمان مجاهدین و از 60 تا 72 زندان بودم. زندان قزلسار بودم، گوهردشت بودم، در تهران پیچ شنبول دستگیر شدم. وقتی بعد دستگیری که بازجویی بود، بعد در روز 8 مدیر بازجویی بودم، بعد به من گفتن حکم گرفتن ولی حکم رو اعلام نکردن. بعدش در قزلسار بودم، بعد 5 سال انفرادی بودم که 3 سال در گوهردشت بودم، 2 سال در اوین بودم. و در موقع قتل عام من زیر بازجویی بودم، چون که یه سری از فامیلامون گرفته بودم موقع هنگام خروج و اینا که منو برده بودن زیر بازجویی. که بعد بخواهید به علت اینه که کلیه هم خونریزی کرده بود، در بهداری بودم، چون اون زمان به خاطر اینه که قتل عام خیلی فشرده بود زمانبندیش که صداش بیرون نیاد، اینا در کوتاه‌ترین مدت قتل عام کردن. بعد بچه های دیگه مثل من که جابجا شده بودن و خود داستانی اینا عجله چیز کرده بودن، اینا زنده مونده بودن. خیلی معدود کسایی هستن که از این قتل عام اومدن بیرون، اینا یا مثلا در شهرستانا بودن در حال انتقال به اوین بودن. یا اینجور چیزا بوده که مثلا خیلی محدود زنده مونده بودم. من خودم اون موقع در اون مقطع همین در بهتری بودم که بعد من منتقل کردن به بند عمومی، یعنی سال اتاق دربسته که تقریبا 30 نفر بودیم توی اتاق بودیم، که من اونجا از بچه های دیگه فهمیدم که قتل عام شده، یعنی اعدام کردن.
درباره شمار کشته شدگان این اعدام های دست جمعی روایات بسیاری در دست است. از روایت حسین علی منتظری در کتاب خاطراتش که میگوید طبق گزارش هایی که به او دادند حدود 2800 تا 3800 نفر را اعدام کردند، تا آماری که مجاهدین خلق اعلام می کنند و اعدامی های 67 را ده ها هزار تن می خوانند. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در این باره میگوید
آمار دقیقی که متاسفانه میگه که در خلال صحبت شما بود کاملا روشن نیست. فعالان مدنی اسامی رو جمع کردن که نزدیک به 5000 هست. این رقم ها به نظر میرسه خب رقم های واقعی تری هست، ولی خب اگر مجاهدین میگویند که آمار 12000 نفر رو دارن، خب باید ترک کرد ببینیم واقعیت قضیه چگونه هست. ولی تا این لحظه آمار کاملا دقیقی وجود نداره و خب باید یک کمیته تحقیقی عملا وجود داشته باشه، حقیقتیاب، که این موضوع رو کاملا دقیق روشن بکنه. چه به هر حال رقم حدود 5000 تا رو من به سهم خودم فکر میکنم که تا حدی تدقیق شده هست.
به دلیل پنهانکاری شدید جمهوری اسلامی از همان سال وقوع کشتن زندانیان تا کنون و مخفی کردن اسناد، هیچ آمار دقیقی در دست نیست. همه آمارها هم بیشتر مبتنی بر اسناد پراکنده و حدسیات است. با این حال سازمان مجاهدین خلق میگوید دست کم آمار دقیقی شامل اسامی و مدارک 12000 تن را در دست دارند. مصطفی نادری بازمانده اعدام های 67.
حدود کنم در 12000 تا رو اسم داریم که توی این لیست شهدا ما هست که میتونن مراجعه کنن. ولی اینجور که من خودم به صلاح بمانه کسی که زندان بوده اینا، به نظر من حتی از 30000 تا بیشتره، که حالا ما تلاشمون اینه که یک سازمان بین المللی بتونه داخل ایران بره و راجع به این قتل عام تحقیقات بکنه.
به رغم گذشت 30 سال از این اعدام ها، خاطره آن برای خانواده ها و بخش های بزرگی از جامعه ایرانی هنوز تازه است. با این حال همچنان مسئله این اعدام ها در مجامع اصلی بین المللی چون شورای امنیت سازمان ملل طرح موضوع نشدند. حسن نایب هاشم:
ببینید، یکی از بزرگترین تلاش هایی که شده در واقع دادگاه ایران تریبونال بوده، که این دادگاه ایران تریبونال با الهام از دادگاه راسل که زمانی تشکیل شده بود به شکل سمبولیک به هر حال یک سری از قضات کاملا ورزیده این مسئله رو بررسی کردن و حکم اونها مبنی بر این بودش که این میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشه. ولی مراجع رسمی که در این رابطه وجود داره دادگاه بین‌المللی جنایی هست که خب بررسی اون میتونه یا به این صورت باشه که ایران در واقع بپیونده به اون اساسنامه روم که معروف هست و خب میدونیم که ایران زمان این رو امضا کرده ولی در اند تصویبش رو طی نکرده، و یا اینکه این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و شورای امنیت بخواد از دادگاه بین المللی جنایی که این موضوع رو بررسی کنه.
نشست‌های 30مین سالگرد اعدام‌های 67 روز شنبه در شهرهایی چون آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، اتریش و 10 شهر دیگر جهان برگزار شد. شرکت کنندگان از جوامع بین‌المللی خواستند که این اعدام‌ها در دستور کار شورای امنیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد.
بعد از شنیدن این گزارش دو خبر بین‌الملل رو میشنویم. امرسون منانگوا رئیس جمهوری جدید زیمبابوه روز یکشنبه سوگند یاد کرد. او از هموطنانش خواست متحد باشند و به رشد اقتصادی این کشور کمک کنند. آقای منانگوا روز یکشنبه در مراسم تحلیفش گفت برنامه او برای رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات ریشه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. در نخستین انتخابات پس از برکناری رابرت موگابه رئیس جمهوری سابق و بنیانگذار حزب حاکم زانوپیف در زیمبابوه مخالفان در خیابان‌ها تظاهرات کرده و حزب حاکم را به تقلب در انتخابات متهم کردند. و در افغانستان اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه با استعفای وزرای دفاع و داخلی این کشور مخالفت کرد. پیش از این محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از سمتش استعفا کرده بود. استعفای آقای اتمر پذیرفته و فرد دیگری جایگزین او شده است. درخواست استعفای این افراد پس از وقوع حملات مسلحانه و انفجارهای متعدد از جمله در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت. نوبت میرسه به پخش و قسمت دیگری از برنامه ملاقات با مهتاب وحیدی راد. همراه میشویم در ملاقاتی دیگر با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. علاقمند به عکاسیست و حرفش عکاسی سینما، اما همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. این جوان هنرمند و مستعد شیرازی در رشته عمران دانشگاه شیراز تحصیل می کرد، اما به دلیل علاقهش به عکاسی از دانشگاه انصراف داد و در این رشته مشغول به فعالیت شد. پوریا نوری 27 سال دارد. او حدود 3 سال پیش عکاسی سینما را با فیلم سینمایی ماه در مه به کارگردانی علیرضا روشن آغاز کرد. پس از آن با حضور در چند پروژه سینمایی دیگر از جمله فیلم‌های 6 ماه زندگی، بازی‌های مردانه و دختران زمستان نام خود را در عرصه عکاسی سینما به ثبت رساند. پوریا نوری از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. همان زمان از پوریا نوری عکس منتشر شد که او را با صورت کبود و زخمی نشان می‌داد. نزدیکانش می‌گویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، فکش آسیب دیده و چند دندانش شکسته است. پوریا نوری چند روز پس از بازداشتش به دلیل وضعیت نامناسب جسمی با قرار کفالت آزاد شد. اما این آزادی تنها چند ساعت دوام یافت و او بدون اینکه فرصت درمان پیدا کند مجدداً به زندان منتقل شد. در پی این بازداشت برای او پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی تشکیل و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و در نهایت قاضی ماشالله احمدزاده رئیس این شعبه پوریا نوری را مجرم دانست و در مرداد ماه 97 او را به 2 سال زندان محکوم کرد. برادر پوریا نوری، کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور، امیر نوری دیگر برادر او و همچنین شکوفه یداللهی مادرشان همگی از 6 ماه پیش در زندان به سر میبرند و برای این خانواده زندانی جمعاً حکم 25 سال زندان صادر شده است.
بخش خبری ساعت 18:06 بعد از ظهر رادیو فردا در این لحظات به پایان خودش میرسه. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که من راس ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران بار دیگر همراه شما خواهم بود برای مروری بر اونها، و تا موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما رو همراهی میکنه. بعد از ظهر خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.